شریف ایران زمین.
متشکرم. متشکرم آقای دکتر. عرض کنم خدمت شما که ما شرمنده میشیم، خلاصه این نماینده های عزیز در طول روز سرشون شلوغه، تماس زیاد دارن، جلسات دارن، و این که ما ساعت 11 شب مزاحمشون میشیم، خلاصه ما داری شرمنده میشیم. با روی باز پذیرفتم خیلی از دوستان نماینده، ما جای تقدیر و تشکر داره. من یه گزارش مختصری از این یک ساعتی که ما خدمت دانشجویان عزیز بودم خدمتون ارائه کنم و بعد خدمت شما باشیم و نظرات و پیشنهادات جنابعالی و برنامه های کمیسیون فرهنگی رو هم انشالله از زبان جنابعالی بشنویم. ما اومدیم رو بحث نقش دانشگاه در تحقق شعار سال صحبت کردیم، اومدیم این رو هم سه قسمتش کردیم. گفتیم وقتی میگیم نقش دانشگاه ها، ضلع رؤسا و مدیران دانشگاه ها رو در نظر بگیریم که اونها چه اقداماتی باید انجام بدن، الان وضعیت به چه شکلی است از زاویه دید دانشجویان عزیز. ضلع اساتید رو در نظر گرفتیم و ضلع دانشجویان رو. سعی کردیم که تو این سه محور بیشتر صحبت بکنیم. در بخش اول این که پژوهش ها باید کاربردی و فناورانه باشه که بتونه کمک بکنه برای سرمایه‌گذاری در تولید رو دوستان نظراتشون رو گفتن، متناسب با نیازهای تولیدی کشور باشه این تحقیقات و پژوهش‌هایی که داره انجام میشه، بحث ارتباط صنعت و دانشگاه رو اشاراتی داشتن، بحث این که مهارت آموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر رو بعضن دانشگاه ازش غفلت کردن، یه سری مباحث نظری صرفاً در کتب و کارهایی که در دانشگاه داره انجام میشه بیشتر مباحث نظری هست و مهارتی به دانشجویان منتقل نمیشه و این یکی از ایراداتیه که به نظام آموزشی ما گرفته میشه. اینها رو ما تو بخش اول تقریبا بهش پرداختیم و نظرات دانشجویان عزیز مطرح شد. حالا در خدمت حضرت عالی هستیم از منظر کمیسیون فرهنگی و اینکه چه اتفاقاتی باید در سال جاری بیفته، چه فرهنگ سازی هایی باید انجام بشه که انشالله بتونه نظام آموزشی ما و دانشگاه های ما به وظیفه خودش در قبال شعار سال انشاءالله عمل بکنه. در خدمتون هستم من آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر. البته بنده صرفا این که به عنوان سخنگو باشم از طرف کمیسیون فرهنگی اونجوری نیست قضیه. حالا چون فرمودیم از منظر کمیسیون فرهنگی، به هر حال بهتر بود که با توجه به شرح وظایف در این خصوص با سخنگوی کمیسیون تماس می گرفتیم. اما به هر حال نظر شخصی بنده به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی و خادم مردم، به هر حال چارچوب و مواردی که به عنوان اصل قضیه و اصل داستان میتونه مؤثر باشه، شما کلیدواژه ها رو فرمودین و دوستانم به هر حال نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. و در وهله اول طبیعتاً تبدیل در این بحث، تبدیل دانش به ثروت یا دانش به تخصص و اینجور مباحث یا دانش به صنعت، اینجور مباحث در ذهن هر شنونده‌ای و هر عرض خدمت عزیزی میتونه نقش بدنده، یعنی دانشی که سالیان سال زحمت کشیده شده و خروجش باید تبدیل بشه به ایده و یا به یک محصول. بله، طبیعتاً پرورش نیروی انسانی و فرهنگسازی این وضعیه. جسارتاً به هر حال ما گاهی شاهد هستیم که صرفاً برای گذراندن واحدها و پاس کردن دروس ما گاهن در سر کلاس به حال حاضر میشیم، ولی فردای فارغ التحصیلی یعنی ما میمونیم و بازار کار. و امیدوارم یعنی برای اینکه بتونیم این شعار سال و این عرض به خدمت چراغ راهی که برای امسال از طرف مقام معظم رهبری هدایتگر راه ما شده، برای اینکه این بیشتر محقق بشه، بیشتر به تر مقصد منزل برسه، ما باید تلاش کنیم دانشگاه ها به تولید بیکار در جامعه کمک نکنن، به تولید افراد مبتکر، به تولید افرادی که به هر حال در ایجاد اشتغال، در ایجاد تبدیل دانش به ثروت، در ایجاد مباحث دانش بنیان، در ایجاد فرصت هایی که میشه از آن در جامعه به نفع اصلا بهره‌مند شد، دانشگاه ها به این سمت باید برن. اولین مسئله این هدف، همونجوری خودتون هم اشاره کردین، تربیت نیروی انسانی ماهره. یعنی ما وقتی برنامه‌ای نداریم، برنامه دانشگاه صرفا فارغ التحصیلی میشه، یا مثلا برنامه خودروسازی صرفا تولید خودرو میشه، یه کاری نداره که خیابونی داریم یا نداریم، اتوبانی داریم یا نداریم، آمار کشته میاد بالا یا نمیاد، اصلا خودروساز مسئول خودش در مقابل این قضیه یا نیست. یا مثال دارم میزنم، به هر حال دانشگاه هم دقیقا باید در این پاس طبقه بندی کنه، احساس مسئولیت کنه و فرصت رو برای دانشجویان مبتکر، برای دانشجویان خلاق، برای اهل پژوهش ایجاد کنی. ببینید، یکی از دغدغه های افراد خلاق، یکی از دغدغه های افرادی که برها دارن الان ایده تولید میکنن، دارن عرض به خدمت طرح ارائه میدن، اینه که وقتی ما میخوایم طرح رو ثبت کنیم، نگرانیم از این که طرح از دستمون بیرون بیاد. ببینید، این بستر نمیتونه ایده پردازی و ایده پروری و نقطه پروری رو تقویت کنه. یک، نیروی انسانی. دو، ایجاد بستر برای نیروی انسانی. سه، ایجاد ارتباط بین نیروی انسانی و بازار کار. و چهار، عرض به خدمت، ایجاد ارتباط بین بخش خصوصی و این نیروی پرورش یافته در دانشگاه. ببینید، اینا تبدیل به فرهنگی نشه، متاسفانه با دیکته کردن، با تحمیل کردن، با عرض به خدمت مثلا نکته‌ای حل کردن، مقطعی حل کردن، گرفتار و دچار روزمرگی شدن، نمیشه کار پیش برد. ما باید برنامه داشته باشیم، ما باید برنامه ریزی کنیم تا بتونیم یکی از چالش های کشور رو، به طور مثال پایان نامه هایی که ما برای دانشجویان داریم ارائه میدیم، چقدر دنبال اینیم که دانشجویان از چه منابعی دارن استفاده میکنن، چقدر اساتید ما و یا دانشگاه دنبال اینه که تو این پایان نامه شما رفرنس بده، شما از منابع های خارج استفاده کن. شما چرا ما تا به امروز این فرصت رو ایجاد نکردیم که دانشجوی ما پایان نامه‌ای که داره تولید میکنه، این خودش تبدیل به رفرنس بشه، این خودش تبدیل به یه فرصت بشه، تبدیل به یه نظریه بشه، تبدیل به یه ایده عملی بشه. اصلا یکی از مشکلات اجتماعی و تحویل یه دانشجو بدون به عنوان پایان نامه راهکار ارائه بده برای
دقیقاً.
یعنی با یک نگاه کوچیک و کاربردی، این بحث کاربردی میتونه پل ارتباطی بین مشکل و گشایش رو ایجاد کنه و این بهترین محورش محور دانشگاهه. ما ظرفیت های دانشگاه باید با برنامه ریزی و دقت بیشتر هدایت کنیم و الان هم که خب از طرف مقام معظم رهبری شعار سال به هر حال فرصت خوبی رو برای ما ایجاد کرده تا بتونیم از به خدمت در محقق شدن بحث تولید و از بین بردن چالش از به خدمت بیکاری و بردن جامعه به سمت خودکفایی، از به خدمت ما بتونیم نقش آفرین باشیم. و دانشگاه بلا شک، یعنی اینو بگم من سر مجموع اینجوری در یک جمله میشه جمع‌بندی کرد، هر جا حرکت علمی اتفاق بیفته، هر جا تولیدی اتفاق بیفته، هر جا یک پیشرفتی اتفاق بیفته، در آنجا علم نقش داره. علمم به هر حال خواستگاهش دانشگاهه، ولذا دانشگاه تمام امورات اجتماعی به دانشگاه مربوطه، مرتبطه، ربط داره و چه بهتره که با برنامه ریزی بهتر، با برنامه ریزی بیشتر ما بتونیم اینو هدایت کنیم و دانشگاه ها بیان به صورت تخصصی ورود کنن، هر کدوم محوری و مسئله رو به دوش بگیرن که تبدیل به دانش، تبدیل به ثروت کنن، تبدیل به محصول کنن، و یا خیر در رفع مشکل اجتماعی که اینم به نوعی میتونه در بسترسازی برای تولید نقش آفرین باشه، دانشگاه های ما مؤثر باشن.
بله متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر ما بنامون اینه که دانشجو بیشتر سوال کنن، ولی من حالا یه اولین سوالو میپرسم، بعد در خدمت این دانشجویان عزیزم خواهیم بود که سوالاتشون رو مطرح بکنن. خب یکی از نکاتی که به نظر میرسه برای تحقق شعار سال لازم هست اینه که یه فرهنگ سازی هم باید حتما توی این حوزه اتفاق بیفته. این فرهنگ سازی نیاز داره که سری جشنواره‌هایی برگزار بشه، مسابقاتی برگزار بشه در اون حالا محیط دانشگاه که مرتبط با این مبحث تولید سرمایه گذاری باشه، همایش‌های احتمالاً برگزار بشه، الگوهای موفق دانشجویان کارآفرین و تولید کننده بالاخره یه جوری به جامعه معرفی بشه توسط رسانه‌های هم داخل محیط‌های دانشگاهی و هم رسانه‌های مثل رسانه ملی بالاخره این کارها رو انجام بدن. یا اگر بخوایم در حوزه تولید کار بکنیم، اون بحث حمایت از تولید داخل، ترویج فرهنگ استفاده از مصرف کالای ایرانی بالاخره باید اتفاق بیفته. اینها نیازمند سرمایه گذاری، نیازمند کار فرهنگی، نیازمند حمایت مجموعه هایی مثل کمیسیون فرهنگی مجلس هست. تو این حوزه نظر جناب عالی چی هست و چه اتفاقات خوبی میتونه در سال جاری بیفته که انشالله اثرگذار باشه؟ من این سوال رو پرسیدم، بعد انشالله دوستان دانشجو هم که خدمتشون هستیم سوالاتشون رو خواهند پرسید. در خدمتتون هستیم، تو این حوزه اگر یه توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
بله، بحث جشنواره ها رو اشاره کردی شما.
بله،
و نکته خیلی خیلی خوبیه که در ضمن اینکه نقطه قوته، یکی از متاسفانه نقاط ضعف مدیریتی جامعه ماست از نظر بنده.
بله.
اونم این که ببینید چه جشنواره های فرهنگی و چه جشنواره های سنتی و چه جشنواره دیگه، ما این جشنواره ها رو برگزار کردیم، نفرای ممتاز و اول و برتر رو شناسایی کردیم، انگاری دنبال این هستیم که نفرای برتر رو شناسایی کنیم. بله، ما شناختیم تر این جشنواره آقای فلانی یا خانم فلانی برترینه.
بله.
بعد وقتی شناختیم دیگه ولش میکنیم. این مشکل ما اینجا داره شکل میگیره. وقتی یه ورزشکار رو آوردیم بهترین شد، یه مدالی آورد، یه دانشجویی، ولش میکنیم دیگه، بعد اون برنامه نداریم. یعنی شما بررسی کنید جشنواره های علمی که اتفاق افتاده، نفرات برتر رو در طول 10 سال شما بررسی کنید، ببینید نفرات برتر این جشنواره ها کجاها هستن، اون طرحهای برتر الان کجاها هستن، چند تا این طرحهای برتر تبدیل شده به محصول.
من در تایید فرمایش جناب عالی اینم عرض کنم که خاطرم هست که دهه 70 شروع شد که کارمند نمونه ادارات رو معرفی بکنن، یه سری کارمند نمونه معرفی کردن تو ادارات، بعدها همه این کارمندهای نمونه دچار یه سری مشکلات شدن، یا حالا حسادت اطرافیان بود، یا اینکه خود فرد توقعاتی داشت بعد از اینکه به عنوان کارمند نمونه معرفی شد بالاخره ارتقایی پیدا بکنه، توجه بیشتری بهش بشه. این چیزی که شما میفرمایید واقعا همین هست که این جشنواره، حالا بحث کارمندیا که مطرح شد و کارمند نمونه مطرح شدن، دقیقا اتفاق نامیمونی که بعدش افتاده بود که اینها دوچار یه سری مشکلات شدن، یکی اخراج شد، یکی نمیدونم ترک کار کرد، یه سری مشکلاتی بین خودشون در محیط های سازمانی و ادارات اتفاق افتاد. بله قبول دارم. بله
بله، ولی این جشنواره بستر خیلی خیلی خوبیه، یه برای رفتاریه که در دنیا ما شاهد این هستیم، اما در خیلی جاها وقتی بستر فراهم میشه، این جشنواره ها برگزار میشه، نفرات مشخص میشه، از این نفرات استفاده میشه، از این ایده ها، از این فکرها بهره برداری میشه، و اون دانشجویی که یا اون مبتکری که یا اون پژوهشگری که اومده اونجا دانش خودش رو به عنوان یک محصول برتر تونسته در بین 100 نفر در یک جامعه علمی اثبات کنه و نفر برتر بشه، به حال این آدم انگیزش رو از دست میده. ولی اگه ما اینو فرهنگ سازی کنیم که هر کس بتونه این جایگاه کسب کنه، حتما هستن کارخونه هایی که میان دنبالش، داخل برای بحث فرهنگ سازی جشنواره ها هدایت کنیم، نیازهای جامعه رو بگیم تا عزیزانمون، دانشجویانمون، اهل پژوهش ما بیان برای جشنواره ها و این همایش ها هدایت شده ظاهر بشن و حضور پیدا کنن، تا در ضمن این که بتونیم مشکلی رو حل کنیم بتونیم تبدیل به محصول رو کنیم. ببینید مسائل فرهنگی و نگاه های فرهنگی به نظر من اقتصادی که باب فرهنگ داشته باشه موفق میشه، صنعتی که باب فرهنگ داشته باشه موفق میشه، رفتاری که باب فرهنگ داشته باشه. ببینید ما متاسفانه به خود محصول دقت داریم، به فرهنگ سازی این دقت نداریم. یه دفعه در یک جامعه به حال یکی میخواد محصولی که تولید کرده یه محصولی ارائه بده، میاد فرهنگ مصرف اینو ایجاد میکنه و جامعه نسبت به تولیدات این آدم قبل از اینکه به بازار بده احساس نیاز میکنه. ببین با فرهنگ چه کارا میتونه انجام بده، یعنی فرهنگ سازی میکنه، بستر سازی میکنه، ایجاد نیاز میکنه. ما این مباحث و این تجربیات رو هیچ وقت نه تنها نتونستیم هدایت کنیم، چون مسئول مستقیمی نداشتیم هیچ وقت. به طور مثال مثلا ما در کدوم یک از استانهای اتاقی تشکیل دادیم که کل تولیدات اون استان بیاریم به عنوان نمایشگاه اونجا بچینیم و یه مجموعه اونجا هدایت کنیم پیش فروش کنن محصولات تولید شده اون استان ها؟ نداریم، متاسفانه نداریم. یعنی یک تولید
استانداران این اقدام رو انجام نمیدن؟ یعنی اونجا مثلا ما یه معاون اقتصادی داریم در استانداری،
باید انجام بشه، ولی
بالاخره باید رو محصولات اون استان یه تمرکزی داشته باشن برای توسعه فروشش و صادراتش و فروشش در سایر استان ها. این که بالاخره کمکی به تولید کننده اون استان بشه، این اقدامات انجام نمیشه؟
متاسفانه اصلا قابل قبول نیست، اصلا قابل قبول نیست. الان یکی از دانشجوها من سراغ دارم 12 سال روی یک برحال یک ایده کار کرده بود، به همدلله من پیداش کردم، صحبت کردم با یه سرمایه گذار، وصلش کردم، خودم هدایت و حمایتشون کردم تا بیان برسن به بازار.
یه دانشجو؟
بله
بله.
در حالی که قبل از حمایت ما این آدم کل زندگیش از دست داده بود، بخواد 12 سال یه عمره، یه نفر به خاطر یه ایده چقدر میتونه سرمایه زندگی که نه شغلی داره نه چیزی کارگری کنه بیاد بشینه سر یک پروژه دانش محور عرض به خدمت.
بله. و این حمایت یک نماینده محترم مجلس باعث میشه هم اون تولید کنه، همون کسی که ایده رو داشته بالاخره به یک سودی برسه، و همون کسی که سرمایه گذاری کرده قطعا بالاخره حساب سود زیان خودش رو کرده و اومده سرمایه گذاری کرده و به نتیجه گرفته.
چند تا اینجوری مثال میتونیم بزنیم؟ کمتر از انگشتان دست.
بله متاسفانه
کمتر از انگشتان دست. و این مستلزم برنامه است، و این مستلزم برنامه است. ما باید برنامه داشته باشیم که متاسفانه نداریم. یکی میاد یه ایده رو برای طراحی میکنه، میاد تبدیل به محصول میکنه، دیگه تموم شد، همه ولش میکنن. مثلا یه سال دیگه میری دنبال این آدم، میبینی همون تر همون ایده گوشه انباری مونده خاک داره میخوره، انگیزش رو از دست داده، محصول رو نتونسته به سرانجام برسونه. بهترین ایده، شاید همون ایده پاش برسه به خارج از کشور، میتونه ارزاور باشه برای مملکت، یا خیر یه سرمایه گذاری هنگفت اونجا براش انجام میدن. ما چرا اینا رو ببینید گاهن مسئولین ما بخصوص دانشگاه ها اصلا نیاز نیست خودشون سرمایه گذاری کنن. ای کاش دانشگاه ها یه نمایشگاه دائمی ارائه محصولات داشته باشن و سرمایه گذار ها دعوت کنن آقا شما تشریف بیارین، امسال ما 10 مورد اختراع داشتیم، 10 مورد مثلا طرح نو داریم.
یعنی فقط این ارتباطه رو برقرار کنن، ارتباط بین دانشجوی نخبه ما و اون کسی که مبدع هست، مخترع هست و اینها، و سرمایه گذارانی که میتونن بیان.
باور میکنید که سرمایه گذارهای خیلی زیادی داریم در بخش خصوصی به صورت آتش دنبال این ایده ها هستن، ولی نمیدونن کجا هست.
و دانشگاه هم یه جنبندی خوب نداره از ظرفیتایی که خودش داره.
نداره متاسفانه نداره. یعنی دانشگاه اینجوری میتونه تبدیل به ثروت کنه دانش دانشجوی خودش رو، مرکز علمی خودش رو، مرکز پژوهش خودش رو.
حالا آقای دکتر با اجازه بفرمایید که دانشجوها هم نظراتشون رو بگن ببینیم که وضعیت دانشگاه ها الان چطوره. جناب کاظمی، جناب افراسیابی در خدمتتون هستیم.
اول شما بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دوباره خدمت شنوندگان محترم و خدمت جناب دکتر بوته، نماینده محترم مردم شریف اردبیل در مجلس شورای اسلامی،
کمیسیون فرهنگی.
بله، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. خب من یه صحبتی دارم، در واقع من صحبتی که جناب دکتر بوته کردن و واقعا هم این از باب یک نقد سازنده است. یعنی حضرت عالی که بالاخره توی ارگان قانونگذاری کشور هستید، این به ما یک نقد سازنده است. این که حالا دکتر صحبت کردید راجع به این که اقتصادی که باب فرهنگی داشته باشه موفقه. خب این اقتصادی که حالا در یک حالت بیماره، یعنی من الان به عنوان یک کارشناس حوزه علوم انسانی میخوام اینو، به عنوان یک دانشجویی که دو خط سواد داره میخوام اینو بگم و میخوام بگم که چقدر مهمه که دانشگاهیان بیان در این حوزه ها و نظرات کارشناسانشون رو بیان کنن، نظرات دانشگاهی پژوهشی رو بیان کنن، مخصوصا تو حوزه علوم انسانی. اینه که این اقتصادی که باب فرهنگ باید داشته باشه و موفقه، خب این فرهنگی که جا افتاده توی کشور ما، فرهنگ جمله معروفی هستش از یکی از متفکران باستان که نسده های میانه، این که انسان گرگ انسان شده. یعنی الان توی بحث ارز و طلا، پول هایی که داره در واقع نوسانگیری میشه. خب کسایی که پولا رو میبرن، همین پول بیا توی عرصه تولیدی کشور سرمایه گذاری بشه، میتونه ما رو 10 پله جلوتر ببره. ما سال 84 سیاست های کلی رو، سیاست کلی 20 ساله رو تنظیم کردیم، الان 20 سالش گذشت، 1404. خب ما به کدوم یکی از اون اهداف رسیدیم؟ رتبه یک در منطقه باید باشیم به لحاظ علمی، فرهنگی، اقتصادی در هم دوام ورسا. خب ما به کدوم یکی از اینا رسیدیم؟ ما یه سری ارگان ها و نهادهایی رو داریم که اصلا هزینه خودشون، نه تنها به مثال الان باید مولد سازی بکنن، الان هزینه زن خودشون دارن هزینه تولید میکنن. همین نهادهایی که تو عرصه فرهنگی هستش، عرصه صنعتی هستش. یکی اینه، میگم این سیاست گذاری در واقع سطح عالی در نهادهای مجلس مخصوصا خیلی مهمه. یعنی سیاست گذاری هایی که تو این عرصه بیاد انجام بشه که همین ارز و طلا داره در واقع نوسانگیری میشه، اینا بیان و در واقع توی در واقع چرخه های تولیدی قرار بگیرن. یکی این مورده. یکی هم مورد اینه که در واقع باید برنامه منسجمی داشته باشیم. دکتر حالا درسته میگن که برنامه واقعا نیازه. خب ما برنامه ها مشخصه، سیاست کلی 20 سال، سیاست کلی 20 ساله، سال 84 تصویب شده. ما قانون برنامه‌مون سال به سال 5 سال تصویب شده. خب ما به کدوم یکی از اون اهداف رسیدیم؟ واقعا جای تأسف.
متشکرم آقای کاظمی. آقای دکتر توضیح دارید در خدمتتون هستیم.
بله، یه نکته خیلی خوبی و عزیزمون اشاره داره میکنه که چرا به اهدافی که طراحی کردیم نرسید.
بله،
طراحی کردیم نرسیدیم. خیلی نکته خیلی خیلی جالبیه به نظر من. ببین حضرت آقا، چون بس یه جورایی در محور فرهنگ داره میچرخه این هست و این نکته رو عرض میکنم. حضرت آقا چند سال متوالی پشت سر هم اسم سال رو با کلمه فرهنگ مزین کرد، درسته؟
بله،
چندین سال پشت سر هم. اما چرا در سالهایی که اسمش فرهنگ ما نتونستیم موفق عمل کنیم؟ به نظر من یکی از ایراداش اینه که ما به جای این که بیاییم در عرصه های فرهنگی در انتصابات خودمون تخصص و محور قرار دهیم، انتصاب های فرهنگی، مدیریت های فرهنگی انتخاب های و انتصاب های سیاسی شدن. وقتی این حرکت انجام میشه در جامعه،
در حوزه اقتصادی هم همجوری های دکتر سیاست زدگیه.
بله عرض کنم خدمت دقیقه من عرض به خدمت وقتی انتخابات ما انتخاب های ما در عرصه فرهنگ متاسفانه در رأس مدیریت های فرهنگی انتخاب های سیاسی اتفاق میفته، خروجی آن دقیقا همین میشه. اقتصاد هم مثل هر هیچ فرق نمی کنه. در اقتصاد هم وقتی به طور مثال ما کارگاه ها و مجموعه های داریم، شرکت هایی داریم که مثلا یک مدیر وقتی نگاه میکنیم رزومه‌شو رزومه‌های متفاوت داره، یه روز در پتروشیمی بوده مثلا، یه روز در ده بوده، یه روز در فلان جا بوده، چون عرض به خدمت ارتباط داشته تونسته بیاد رأس یک عرض به خدمت یک مجموعه اقتصادی قرار بگیره، خروجیش بهتر از این نخواهد شد. ولی دقت در انتخاب، دقت در تخصص گرایی نتیجهش مطمئنن با برنامه ریزی و خروجی مفید خواهد داشت. ولی متاسفانه ارتباط هایی که در مدیریت ها ما داریم انجام میدیم و دقت نداریم، فقط ملاحظه کاریه که داره اتفاق میفته. ملاحظه کاری های دیروز متاسفانه خروجش میشه وضعیتی که ما و دانشجویان ما و عزیزان ما و مخبرهای ما رضایت کامل از وضعیت رو نخواهند.
متشکرم. من سوال آقای افراسیابی رو بشنویم، دانشجوی برق هستن. بله بله.
چون به من گفت فرموده بودی که 10 دقیقه در خدمت شما.
بله بله خواهش می‌کنم.
یک قرار دیگه هم داشتم.
باشه 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 دکتر. خیلی ممنونم. متشکرم. ان شاءالله در برنامه بعدی باز خدمتتون باشم دکتر.
تشکر از
خیلی لطف کردین.
من آرزوی موفقیت دارم و تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون و حضور دانشجوی عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر. لطف کردین. متشکرم. گفتگو کردیم با جناب دکتر احمد بیوته، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. نکات خوبی رو فرمودن و سوالاتی هم که ما داشتیم رو پاسخ دادن. امیدواریم که در این بحث تحقق شعار سال اون جنبه فرهنگیش انشالله مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان کشور قرار بگیره. غفلت از این حوزه فرهنگ سازی به نظر میرسه که آسیب‌هایی رو در پی خواهد داشت و اون نتیجه مطلوب رو ما نخواهیم گرفت. خب شنوندگان عزیز، ما تقریبا 2/3-4 وقت برنامه‌مون گذشته و در 1/4 نهایی برنامه هستیم. 2-3 تا موضوع دیگه مونده که انشالله در خدمت دوستان باشیم و اینها رو هم صحبت بکنیم.
بله. صحبت خودمون راجع به آقای بیوته و
آره آره شما بفرمایید. بله.
حالا دوست داشتم ایشون میبودن که صحبت‌ها رو بشنون و حالا نقدهایی رو که ما میگیریم به ایشون و کل مجلس، حالا نه تنها کمیسیون فرهنگی مجلس رو بگیریم. من اول برنامه توضیح دادم شما یه خودکاری رو بخواید تولید کنید 10,000 نفر مثلا شاید نیرو درگیر بشه که همه اینها در راستای سودشون دارن حرکت میکنن، نه در راستای یه حرکت جهادگرایانه یا فرهنگی یا هر چیزی. یعنی شما اقتصاد جهانی اینجوری نمیچرخه که شما شعار بدین نه بیاین ما فرهنگ سازی بکنیم، ما فلان بکنیم، ما ویسا بکنیم، که در نهایت میشه 55 سال تورم پشت سر هم. شما ما داریم راجع به سرمایه گذاری در تولید حرف میزنین. آقا من الان اگه 10 میلیون تومان پول داشته باشم بدم به طلا، بدونم 6 ماه دیگه سود بیشتری از تولید بهم میده، هیچ وقت با هیچ فرهنگی شما نمیتونین 80 میلیون نفر رو آدم رو مجبور بکنین که آقا این پول رو به جایی که بدین به طلا بیاین تو تولید سرمایه گذاری کنین، که به احتمال زیاد به خاطر رکود اقتصادی، به خاطر تورم و 1001 نوع داستان دیگه به مشکل میخوره. داره. پس مشکل ما در حوزه فرهنگ نیست برای اقتصاد و این فقط به بیراه کشیدن کشور به نوعی. ما تو این زمینه حالا من می‌خواستم مستقیم نقد بکنم، حالا دیگه به هر حال یه تریبونی افتاده دست ما دانشجو بعدا
می‌فرستیم برای دکتر که
آره بگین گوش بدن که مثلا ما حالا به هر حال من مطالعات خودم رو دارم و خیلی علاقه‌مندم به رشته تاریخ و حالا علوم سیاسی، کم و بیش سعی کردیم یه چیزی بخونیم. وقتی شما میان اشخاص مختلف رو نگاه میکنید تو این 10-15 سال که وزارت اقتصاد رو به دست گرفتن، هیچ کدومشون به صلاحیت دکتر همتی نبودن.
تبلیغ دیگه
که نه تبلیغ نمی کنیم که داشتن واقعا حرکات خوبی رو انجام میدادن. من الان شما میگین جشنواره ها رو برگزار کنیم، سرمایه گذار بیاییم از ایده من دانشجوی مهندسی برق که آقا مثلا یه کالای جدید تولید کردم بیاد حمایت مالی بکنه. ما وقتی 60% اقتصاد کشورمون در دست دولته و مالکش دولته، مرکز آمار ایران حالا امسال 60 و خورده ای درصد رو اعلام کرده، شما دارین کل بحث هایی که ما الان اینجا راجع به بخش خصوصی میکنیم و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی میشه 40 درصد اقتصادی که شاید تو بهترین حالت حالا من کاری به بانک جهانی ندارم مثلا دارم مرکز آمار ایران اعلام میکنم یعنی شما دارین فقط روی 40 درصد صحبت میکنین در حالی که 60 درصد مثل آب خورده از دست دادین و وقتی مثلا دولت میاد گاهی برمی داره در این زمینه به اشتباه میخوره. ما الان پیران سال 1401 دولت اومد در جهت ناترازی برق که یکی از مهمترین مسائل حال حاضر کشوره و خود منم که داشتم دقیقا تو این حوزه